بسم الله الرحمن الرحيم. دو سال از سالهای دیروز باقی مان که وعده کردیم امروز به اونها پاسخ بدیم و مخصوصا یکی از اونها با بحث امروز ما اساسا بیشتر پیوند دارد. یک سوال این است که چگونه است که با اینکه ادیان آسمانی همه ادیان الهی هستند و مع ذلک ما یک دستور که در یکی از آنها آمده است او را مورد انتقاد قرار می‌دهیم، با اون دستور محبت به شکل مسیحیش هست. این چگونه است؟ و اگر محبت به این شکل صحیح نیست، مسیحیت هم نباید دستور بدهد، نباید دستور میداد. و اگر به این شکل صحیح هست، اسلام هم باید دستور میداد. این خلاصه ایراد و سوال هست. این سوال البته سوال خوبی است و ما درباره این در اون مقاله ختم نبوت که در کتاب خاتم پیامبران نشریه اول حسینیه ارشاد منتشر شد، من خودم در یه مقاله اونجا که تحت عنوان ختم نبوت ذکر کردم، در اونجا این مطلب را طرح کردم و بهش جواب دادم. حالا اون مقداری که اینجا باید عرض کنم این است: اولا که این یه نکته را توجه بفرمایید، در این که مسیحیت یک مذهب صلح‌جو و نرم‌خویی در اصل بوده است، حتی در تعلیمات اصلی حضرت مسیح نرم‌خویی و صلح‌جویی و دستور به محبت بسیار زیاد است، درش بحثی نیست. ولی در این حال ما دستورهای اصلی مسیح را با اون چه که بعدها به نام مسیح رایج شده است نباید اشتباه بکنیم. در این که ایشان فوق العاده دستور صلح و صفا و محبت و اینها میداده است، این در متن خود اسلام این هست، یعنی این دستورها نقل شده از حضرت مسیح. ولی البته این را ما نمیتونیم بپذیریم که تا اون حد مثلا حضرت مسیح پیش رفته است که به اصطلاح خشونت را در هیچ حدی تجویز نمی کرده است، یعنی میگفته در همه شرایط شما اگر قرار گرفتید، هر اندازه مورد تجاوز قرار گرفتید، هر اندازه خشونتی صورت گرفت، به هیچ وجه خشونت را با خشونت جواب ندید. که معناش اینه که در قوانین کشوری قانون جزایی دیگه حتی باید تمام قوانین جزایی را باید همه را لغو کرد برای اینکه اینها نوعی خشونت هست. حتی این تعبیر را ما نمیتونیم بپذیریم حتما از حضرت مسیح هست، اون هم به صورت یک اصل کلی و همجایی، کما اینکه خود مسیحی ها هم عملا نپذیرفتن که هر کسی به طرف راست صورت تو سیلی زد تو فورا طرف چپش را بیار. پس ما به این کلیت قبول نداریم که در صورت مسیح باشه، ولی در این حال گفتیم که در دین مسیح مخصوصا برخلاف دین یهود یک دینی است که درش نرم خویی بیشتر است. خب حالا این سوال باز باقی است. خب دین یهود هم که میگیم دین موساست، موسا هم از جانب خداست، عیسی هم از جانب خداست. چطور است که موسا دستور خشونت میدهد و عیسی دستور نرمی میدهد؟ خب نرمی دستور خداست یا درشتی و خشونت؟ جواب این است که نه نرمی به اون شکل مسیح دستور کلی بشریت است و نه خشونت به شکل یهودی و موسوی دستور کلی بشریت است، بلکه خشونت در یک جا و در یک شرایط خاص و در یک محیط خاص مطلوب است و نرمی در محیط دیگری. در اون جایی که یک مردمی به سستی و پستی خون میگیرند، عادت کرده اند به توسری خوردن، پیغمبری که در میان اون مردم مبعوث می شود و میخواد این مردم را به جاده راست بیاورد، علاج این مردم به این است که اینها که اون طرف افتاده اند در سستی و در پستی و در تن به ذلت دادن، هر چه که به اینها میگوید برای اینکه اینها را به اعتدال بکشاند دستور تندی و خشونت است. تازه دستورهای خشونتی این پیغمبر است که اینها را به اعتدال میکشاند و مسلم بعد از اون که این جامعه به اعتدال کشیده شد دیگه اون دستور نمیتونه دستور اینها باشد. یه وقت برعکس است، جامعه ای اساسا عادت و خوی او خشونت شده است. اون چرا که عادت کرده تجاوزکاری و خشونت است. برای این مردم دستوری که به این مردم خاص باید برسد دستور نرمی است و دستور محبت است. البته این دستور هم دستوری است تا وقتی که این مردم به حد اعتدال برسند. دستور اصلی همیشه اعتدال است. دستور کلی اعتدال است، یعنی نه خشونت و نه نرمی، ولی در یک جا خشونت و در یک جا نرمی. اونقدر خشونت تا جامعه به سوی اعتدال بیاد و اونقدر نرمی، اونقدر خشونت که تا یک جامعه سوس به حد اعتدال برسد و اونقدر نرمی در یک جامعه خشن تا وقتی که به حد اعتدال برسد. حالا این مطلب که معلوم شد، دستور کلی رو بگیرد دیگه آقا اعتدال. وقتی دستور کلی گرفت خودش بر خودش میتونه تطبیق بکنه، این اسمش میذارن اجتهاد. خودش میتونه بر خودش تطبیق بکنه که آیا من از این طرف افراط کردم یا از اون طرف تفریط کردم. من باید به خط میانه باید برگردم، بعد به اعتدال باید برسم. خودش میتونه تکلیف خودش رو روشن بکنه. البته این در یک جامعه است که در این حد از رشد رسیده باشه. اما اونجا که اون که میخواد دستور بگیرد به حد رشد نرسیده، مثل یه بچه است. به بچه نمیشه که بابا تو معتدل باشه، او اعتدال ترش نمیشه. او اگر خشن است باید نرمش کرد و اگر نرمش هست باید به سوی خشونتش کشانید. او دیگه نمیشه بهش دستور اعتدال داد. فرد اسلام با مسیحیت و با یهودیت در این دو مسئله این است. اسلام نمیگوید خشونت و نمیگوید محبت، میگوید اعتدال. ولی اسلام جامعه خودش را یک جامعه تلقی کرده است که وظیفه را بعد از اون پیشوایان، نه پیغمبران، خود امت یعنی علمای امت انجام میدن. این علمای امت هستن که در یک شرایط قانون اعتدال را با دستور خشونت اجرا می کنند، در یک شرایط قانون اعتدال را با دستور محبت باید اجرا بکنن، ولی قانون اصلی به هر حال اعتدال است. اسلام نمیگه خشونت، نمیگه که نرمی، میگه اعتدال. ولی این امت است که با نیروی اجتهاد خودش، یعنی رهبران معنوی امت هستند که در شرایط مخصوص باید برنامه برای امت معین کنند. اما در دنیای مسیحیت اینجور نبوده. پیغمبر حضرت مسیح در واقع اون کاری را انجام میداده است که یک عالم اسلامی باید انجام بدهد، و حضرت موسی هم اون کار را انجام میداده است که یک عالم، مقصودم یک عالم رهبر است، که یک رهبر اسلامی انجام میدهد. یه رهبر در هر شرایطی تناسب اون شرایط در نظر میگیرد. پس بنابراین که هیچ ملاقاتی نیست میان این که مثلا شما ببینید، شما میبینید که روش و سیره امامها با یک دیگر متفاوت است. امام جعفر صادق یه جور در بعضی از مسائل یه روش دارد که امیرالمومنین روش دیگری دارد. از خودشون هم سوال میکنن که این چه جور است. علی یه جور زندگی میکرد، شما جور دیگری زندگی میکنید. شما هم رهبر هستید، اونم رهبر. شما هم امام هستید، اونم امام. دو تا رهبر دو برنامه مختلف دارید. میگه بله. چطور دو برنامه مختلف؟ میگه شرایط زمانی ما متفاوت است. هر دو ما یه دستور رو داریم اجرا میکنیم، ولی او در شرایط زمانی قرار گرفته بود، من در شرایط دیگر زمانی قرار گرفتم. هر دن یه دستور را اجرا می کنیم. من همون دستور را در این شرایط اگر او می بود، اون دستور را در این شرایط به این شکل انجام می داد. منم اگر در شرایط او بودم این را به همین جور انجام می دادم. حالا یه مثالی براتون باز از کلام علی از نهج البلاغه براتون میارم. و امیرالمومنین گفتن که شما که پیر مرد شدید، ریشتون هم سفید شده، چرا رنگ نمیبندید؟ مگه پیغمبر دستور نداد، دستور عتیق شدید نداد به اصحاب که حتما پیر مردها باید رنگ ببندن و رنگ مشکی که محاسنشون مشکی باشد؟ گفت چرا؟ خب پس چرا پیغمبر که خودش رهبر بود دستور داد، دستور اکید داد حتما باید پیر مردها روی این سپیدی بوی خودشون رو بپوشانن و شما نمی کنی خود دستور هم به کسی نمی دید؟ گفت اون دستور مال رهبری اون زمان بود، این دستور مال این زمان هست. چطور؟ وقتی اون پیغمبر در زمان پیغمبر، زمان آغاز ظهور اسلام و اقلیت مسلمین بود، پیغمبر از این دستور، یک دستور عکیر شدید خودش، یه استفاده روانی میکرد از قضیه. معمولا در جنگها پیغمبر کوشش میکرد که به اصطلاح در تاکتیک های مختلف قدرت نشون بده به دشمن به هر شکل بوده است. خود این استفاده روانی کردن در جنگها خودش یه نیروی از خودش، استفاده های روانی کردن که از این دستورها پیغمبر بیاد داره. در میان اصحاب پیغمبر که با پیغمبر به جنگ می آمدن یه عده پیر مرد بودن، ریشا شدن سفید. اینا وقتی روبرو می شدن با دشمن، دشمن اول که چشمش می افتاد می دید یه عده ریش سفید اونجا هستن، او بابا یه عده پیر مرد، دیالا دیالا. پیغمبر نمیخواست که دشمن احساس بکند که با یه عده پیر مرد روبروست. گفت که روی پیر مردی خودتون پرده بکشید و تظاهر به جوانی بکنید. یه دستور جنگی بود، این مربوط به جنگ‌های صدر اسلام بود و او هم در حال اقلیت مسلمی. و اما امروز که چنین نیازی نیست، فمر اون و مختار، یعنی هر کسی آزاده، دلش میخواد ریشش رنگ میبنده رنگ میبنده، دلش نخواد رنگش ریشش رنگ میبنده خب رنگ نمیبنده. این رو نباید تناقض و تضاد میان روش علی و روش پیغمبر گرفت که چرا پیغمبر اونجور دستور داد، علی اینجور دستور داد. اینها دو دستور مختلف نیست، دو روش در دو شرایط مختلف است. یهود در موسی در شرایطی ظهور کرده بود که سالها و قرنها قومش در زیر ذلت استعباد فرعون و فرعونی ها به سر می بردن و خو گرفته بودن اینها به توسری خوردن. موسی میخواد اینا رو به حد اعتدال بکشنه. اینا که دستورهای موسی همش دستور دفاع خیزی دست که یاری کنید به جنگید بزنید نترسید، همش اینه. چون یه ملتی که سالها شایدم نمیدونم، من تاریخ درست نمیدونم، قرنها عادت کرده به این که برده و بنده باشد و به تعبیر قرآن فرعون تعبید کرده بود اینها را، تعبید کرده بود، نه اینکه رسمن اینها را برده گرفته بود، نه بدتر از اون بردگی رسمی، یعنی با مانند برده با اینها رفتار میکرد. اینا خوب گرفته بودن به سستی. خب موسی که میاد اینا رو میخواد آدمشون بکنه، بیچنی مردمی نباشه، بابا حلم داشته باشید، عقل داشته باشید، تحمل داشته باشید، اصلا بردبار باشید. اینا به حد کافی تحمل و بردباری دارن، بیشتر حد کافی هم دارن. اینا باید خود دفاع خیزید، قیام کنید، نترسید، بجنگید، شجاع باشید. عیسی در شرایطی ظهور میکنه که همین قوم تغییر روحیه دادن، تازه اینها به زیر دستان خودشون همون جور رفتار میکنن که فرعون به زیر دستان خودش رفتار میکرد. اینجا دیگه عیسی نباید اون دستورهای موسی رو به اینها بگه، اینا فقط به کافی مردم سکیز جو هستن، اون چرا که کسری دارند تواضع است، مهربانی است، حلم است، تحمل است. اینه که موسی به اینها، به این بیمارها نسخه ای که میدهد این است. ولی روح هر دو دستور هم یکیست، روح هر دست هر دو دستور انسان را به حد اعتدال کشندن، نه اون چنون به اصطلاح به سوی بیرون از خود حملور باشه که یک موجود ستیزجو و ستنگر باشد و نه این اثر در درون خودش فرو ببرد که یک موجود منظلم و ستیز تحریرگیر باشد. پس دستور اینا با هم دیگر اختلاف نکنه. این است که در اسلام دستورها شکل کلی دارد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، دستور اعتدال میدهد. ملت‌ها را باید شما به سوی اعتدال در همه اینها بکشانید. این بستگی داره که مطالعه شما درباره اون ملت چی باشه، شما چگونه رهبری باشید، در میان چه قومی باشید، قوم شما چه نوع آفت زدگی‌های اجتماعی داشته باشند. برای اینکه اینها را بکشانید به حد اعتدال اسلامی، اون وقت باید بفهمید چگونه دستورهایی بودید. اغلب این دستورهای یعنی موعظه های قائزه های ما که بی ثمر بی نتیجه است، برای اینه که بر اساس مطالعات اجتماعی نیست. یعنی جامعهش نمیشناسه که ببینه این جامعهش امروز چه دردهایی داره، درد امروزش چیه. یک کتاب یه وارثی که اون وارث این کتاب را در 300 سال پیش، در 400 سال پیش نوشته، فرض کنید در زمان صفویه نوشته شده، در زمان صفویه در موقعی بوده که فرض کنید جنگ میان ترک‌ها و ایرانی‌ها یه وقتی بوده، شاید در اون زمان هم اون دستور برای اونها درست بوده. این آقا میره کتاب 400 سال پیش که برنامه 400 سال پیش نقلیات اسلامی را بر اساس مطالعات جامعه خودش، او وظیفه‌اش اینه کلیات اسلامی را بر اساس مطالعات جامعه خودش بیاد در جامعه خودش اون کلیات سیاست کنه. مانند یک پزشک که معلومات پزشکی خودش را روی بیمار خاص خودش پیاده میکنه، هر بیماری اون معلومات یه هر بیماری یه جور پیاده میشه، چون هر بیماری یه جور بیماری داره.
و هر بیماری یه چیزی باید تجویز کرد، خون به دیگری تجویز کنی، هلاکش کردی، کشتیش، پدر که در آوردی.
به جای اینها یه وقت شما مثلا میبینید که دستور العملی که برای مردم پلتون دوره سلجوقی ها باید روی اونها باید خیلی باید تکیه کرد، اینجا میاد میگه مثلا
بسیاری از خطبه های نهج البلاغه رو ما میبینیم که خطبه های زهدی نهج البلاغه است، دائما هی میگوید از این پول ترستی پول ترستی پول ترستی.
این در جای خودش دوا بوده. علی خطبه ها را در زمانی گفته که دوره عثمان پیش آمده و غنائم جنگی و از کنم اصحاب پیغمبر انحرافشون اینه که افتادن به سوی پول و اصرافیت و تعینات و فلان. ببینید علی یک منطق ضد اصرافیت و ضد تعین و ضد پول پرستی و ضد دنیا پرستی.
بیماری ملت اون روز بیماری دنیا پرستی بوده، شیفتگی به مظاهر دنیا و خرابش کردن اعتقای اسلام.
حالا بنده برم توی یک دیگی که اصلا بابا نون نداره بخوره، اصلا نون نداره، نون به قدر کافی گیرش نمیاد،
شلاغای اون ارباب تعریف سیاه کرده، او در شرایط ضد شرایط عثمان و عبدالله ابن سعد ابن عدی سر و طلحه ابن عبید الله که علی داره شلاغشو به تن اونها داره میکشه، این در شرایط ضد او داره زندگی میکنه.
شلاغی که مثلا یعنی شلاغ بیان مقصود منه، اون خطبه ای که خودش شلاغ است،
این شلاغی رو که من اینجا باید بکشم به تن ارباب بزنم، به تن اون
رعیتی که بین نرم آمده دارم میزنم، اشتباهی، این مال اون نیست. تو باید بفهمی که اون چه که درباره این باید بگی چیه، درد این چیه، درد او چیه، مرهم برای درد خودش باید بذاری. این تعبیر مال همین مرهم و درد و شناختن درد و هر بیماری را هر مرهمی را روی متناسب دردش تشخیص داد و مرهمش داد، کلام امیرالمومنین خودشه در نهج البلاغه. راجع به پیغمبر میگوید
طبیب و دوار به طبه، پیغمبر یک پزشک بود ولی خب مقصودش اینه پزشک روحی و اجتماعی، دوار به طبه، اولا پزشک سیار بود نه ثابت، یعنی یه جهان نشسته بود
هر کس مراجعه بکند به بنده اگر از بنده بیماری بخواد نسخه براش می‌نویسم، نه
پزشکی بود که سیار بود، به سراغ بیماران خودش میرفت، بیماران وادار میکرد،
بیمار نیامده بود سراغ او، بیمار توجه هم نداشت بیماری خودش،
میرم میگو تو بیماری ای بیمار، متوجهش میکرد علاج تن این است، دوا تن این است.
اول خصوصیت این پزشک این بود که سیار بود. قد احکم مراهمم مرهم،
اونجا ایسی یه زخمیست که باید یواشکی این باید شستشو باید داد پاکیزش کرد، این مرهم رو به نرمی باید گذاشت تا این زخم بهبود پیدا کنه. اونجا که جای مرهم گذاشتن بود مرهمشو میاد میگذاشت، یعنی جایی که جای نرمی بود اونجا نرمی به کار میبرد با مرهم معالجه میکرد. و احما مواسمه یه جا بود که اونجا جای نرمی نبود، جای جراحی بود، جای داغ کردن بود، باید خب در قدیم میدونید معمول بوده داغ میکردن خیلی از به اسلام مریضها را، این همه تشبیه از نظر کلام امیرالمومنین مقصود اونجاییست که پیغمبر خشونت به کار میبرده،
ولی اون جایی که باید خشونت به کار ببرد دیگه پیغمبر نمیرد اونجا مرهم بگذارد،
اونجا میگفت میل کجاست، میل آهنی کجاست،
سرخ میکرد و با میل سرخ داغ میکرد، در جای داغ کردن و به قول حافظ آخر دبا الکی، وقتی که مرهم ها جای مرهم نبود، از مرهم کاری ساخته نبود، به آخر دبا متوصل میشد، این آخر دبا در اون مثله، یعنی وقتی که هیچ دبا چاره ای ندهد رای جز داغ کردن و جز مثل که الان ما میگیم وقتی که دبا پایی نمیشته باشه رای جز جراحی نیست، اون بیماری که قابل جراحی هست باید جراحی باز کرد. لعبی هم بعد از مرهم این رو میاره، اونجا که دیگه مرهم پاییزه نداشت میگفت یا رو داغ کردن، مقصود خشونت های پیغمبر است، جهاد های پیغمبر است. یا و اومن ذال که حیط الحاجت و الیه،
به این نقطه توجه فرمایید، پیغمبر درد شناس
و موضع شناس بود، دوای خودش را هر دوا را در جای خودش استعمال میکرد و به کار میبرد. دوا کن اسمش دوا شد، هرچی که اسمش دوا شد اونم اسمش مریض شد، هر دوایی را به هر مریضی میشه داد. خیلی از این قدیم های مجاز قدیم را که مسخره میکردن میگفتن اینا قبلا صبح نسخه هایی میمیشتن، اول نسخه هاش بابا میمیشت 20 تا 30 تا 40 تا چون طول داشت، بعد که مریضا میامدن دیگه شوان تا هر مریضی که اول میامد نسخه اول دوست میداد، دوم نسخه دوم نسخه دوم میشود است، این که معالجه نمیشه دیگه اینجوری. یک کسی دو گفتیم در خرابت میدونم حالا اون راست میگفت، حالا میگفت راستی میگفت یه طبیبی آمده بود خرم‌آباد، خرم‌آبادی و نقل بکرد، طلبه خرم‌آبادی بود، میگفت که یک طبیبی آمده بود و از کنم مردم مریض که بیمار طبیب نداشتن بهش مراجعه کردن، مریض اول مراجعه کرده بود بهش نسخه کرده بود، رفتن داروخانه بگیرن چی بود جوهر کر بسیار، دومی آمد دومی آمد نسخه کرد رفتن گرفتن با جوهر کر، سومی آمد، چهارمی آمد، سلام تا آخر یه نفری از که رفته بود کشت بوم افتاده بود شکسته بود احتیاج به پاسمان داشت، آمد بازش باز نسخه کرد با تیچو هرکه من دو صداشم در آمد اولیو من گفت آقا این بابا را در کشت بوم افتاده تو جو هرکه چرا بهش میدی؟ گفت کردیم داشت کشت بوم میمیرم. حالا اینجور آدم چشما شده بنده یه آیات قرآنی را همینجور، یه حدیثایی را همینجوری، هر مستمی هر طبقه ای فرض کنید شما مثلا توی طبقه دانشجو بیاد از ضررهای پول پرستی و دنیا پرستی و رباخاری در باره رباخاری صحبت بکنه، خب دانشجو به رباخاری در دوره رباخاری با رباخاری کاری نداره، بعد مثلا داره تو بازار با مردم رباخار که روبرو میشه، اون وقت مثلا از شهوت رانی جوانان و مثلا بیاد صحبت بیاد بکنه، خب اون اصلا درد اون نیست، درد اون این است و درد اون هر کسی رو باید دردش را این است که برای یک نفر رهبر و حتی برای یک نفر اندرگو واعظ دو چیز لازم است، شناخت اسلام، شناخت جامعه‌ای که اون اسلام رو میخواد در اون جامعه پیاده بکنه و شناخت محیط خودش. از این آنهانیم در باره پیغمبر اینجور توضیح میده، یده و منظار که حیث و حاجت و علیه، یعنی هر دوارا اونجا به کار میبود که نیازش بود، پس اول نیاز رو درک میکرد بعد دوار در اون مورد نیاز به کار میبود، من قلوب العمی و آدان سم و السنت بکم، چه امور معنوی رو میگه، دلهای کور، زبانهای چنین، گوشهای چنین، خلاصه هر دوار در محل خودش پیغمبر به کار میبرد. این برای این مطلب خیلی در اینجا بحث کردیم که نباید یاد بیاد. سوال دومی کردن، سوال خوبی است، میگویند که به اصل برداشت من در این بحث معیار انسانیت در واقع انتقادی است از اصل و ریشه، گفتن که بهتر نیست قبل از اون که ما معیارهای انسانیت را بشناسیم خود انسان را از نظر نوع خصوصیتها و نوع غرایز و خواستها و فطرت او را بشناسیم و تعدیل این غرایز را و بعد به سراغ معیارهای انسانیت برویم و با اون معیارها انسان کامل بشویم. خودتون متوجه شده دیگه چیه؟ ما آمدیم به اصطلاح راجع مثل این که این است که ما در اینجا که در باره معیار انسانیت بحث کردیم یکی یک اون چیزهایی را که میگن معیار انسانیت هست قرار کردیم، آگاهی چنین، محبت چنین، قدرت چنین، سلامت چنین، مسئولیت چنین، زیبایی، عدالت، نمیدونم جهاد و تلاش در راه عقیده، این میشه چی گفت؟ آقایی که این را سوال کردم میگن آقا ما نباید دنبال این چیزها بردیم، ما اول باید سراغ خود انسان بریم. از انسان را از نظر غرایز و از نظر نهادها و از نظر فطرت بشناسیم که چیز. وقتی که شناختیم از این را بهتر میتونیم معیار انسانیت به دست بیاریم. اول این سوال را آقایی که سوال کردن زبانی سوال کردن، گفتم که من توجه دارم به سوال شما، بینید بیارید که رفتم به رشتن آورده. ببینید من با توجه به این مطلب مسئله را از اینجا طرح کردم. به طور کلی شناختن یک چیز دو راه دارد. البته بیش از دورا هم دارد، ولی خب حالا من عرض بکنم. میگن یک شیء را ما اگر بخویم بشناسیم یا از راه علل داخلیش بشناسیم یا از راه علل خارجی. مقصود از علل داخلی یعنی اموری که او را تشکیل دادن، یعنی محتوا. مثل کاری که یک نفر شیمیست وقتی میخواد یه ماده را بشناسه چه کارش میکنه؟ تجزیه میکنه او را. وقتی که تجزیه کرد و اجزاء اولیش به دست آورد، مواد تشکیل دهندش به دست آورد، خب میگه شناختن این را. البته این خود شناختن نیست، ولی نوعی قسمتی از شناختن، نوعی شناختنه. شناختن که این از این ماده به این ماده به این ماده ساخته شده با این نسبت با این فرمول. ولی گاهی شیء را ما میشناسیم از علل خارجیش میشناسیم، یعنی چی او را به وجود آورده، چی او را به وجود آورده، منشأش چیست، نه اینکه از چی درست شده، از چی پیدا شده، علت به وجود آمدن این چیست. اینو میگن علتش. و گاهی ما از راه آثار یک شیء را میشناسیم. آثار فلان شیء را میشناسیم. اینکه مثلا ما برق را میشناسیم، آشنایی ما با برق از ناحیه خواص و از ناحیه آثار برق است. در میان شناختنها شناختن اینا مختلفه. خب یه وقت یه چیزی را ما میتونیم تجزیهش بکنیم، مثل یه ماده در لابراتوار میریم تجزیهش میکنیم، ولی وقتی یه چیزی قابل تجزیه نباشه خب اون راه روی ما بسته است. یه چیزی را از راه علتش بشناسیم، از راه علتش هم خوبه اگر خوب بتونیم بشناسیم، ولی یه وقت از راه آثار. ما اینجا از راه آثار وارد شدیم، یعنی گفتیم ببینیم از انسان چه چیزهایی بروز میکنن که اونها مافوق حد زیست شناسی انسان است. تجلیات انسان، ما انسان را از راه تجلیات انسان خواستیم بشناسیم. از راه غرایز راه خیلی خوبی است، ولی راه خیلی علمی است و خیلی خشک است و خیلی علمی، و از نظر علمی هم به اصطلاح شناختنش دشوار است، نه اینکه نیست. و تازه علما، ما باید وقت بریم دنبال نظریات علمی علما، و تازه علما وحدت نظر ندارن. الان عرض میکنم اصیل انسان چیست؟ هنوز علم یک جواب 100% که توافق کرده باشد علم بر روی او پیدا نشد، نه علم و نه فلسفه. میدونید که بعضی ها میگن در انسان غرایز گوناگونی وجود داره. غریزه برتری طلبی را یه غریزه اصیل میدونن، غریزه جنسی را هم یه غریزه اصیل میدونن. عرض کنم که غریزه کاوش جویی و حقیقت جویی علم جویی را غریزه اصیل میدونن، غریزه زیبایی جویی را یک غریزه اصیل میدونن، غریزه پرستش و خدا جویی را، یعنی پرستش و حق تقدیس، این را یک غریزه اصیل میدونن، غریزه احسان و خدمت به خلق را که میگن غریزه اخلاقی غریزه اصیل میدونن. همه اینا را اصیل میدونن جدا جدا. او یه غریزه است، یه غریزه است، یه غریزه است، یه غریزه است، یه غریزه است. بعضی دیگر همه این غرایز را در یکی یا دو تا یا سه تا خلاصه میکنن، میگن غریزه اصیل، بعضی میگن یکی، بعضی میگن دو تا، بعضی میگن سه تا و سایر امور از اینها منشأ شده. خب نظریه فروید معروفه، نظریه فروید شما دیدید که اصالت و فقط و فقط روی غریزه جنسی میدونه و همه چیزهای دیگر را تجلیات تغییر شکل داده غریزه جنسی میدونه. ولی اونهایی که با عامل اقتصاد اعتقاد دارن برعکس، اونها عامل اقتصاد را غریزه اصیلتر میدونن. خب اینا هم در زمان خود ما راسل مثلا یک فیلسوف دیگه به علم زمان خودش هم آگاه هست، نه نظریه مارکسیسم را قبول میکنه راجع به این که عامل اقتصادی اصیلترین غریزه است، نه نظریه فرویدیس را قبول میکنه که عامل جنسی اصیلترین غریزه است و شواهدی میاره در اون جایی که انسان عرض کنم که غریزه جنسی را فدای مسائل اقتصادی میکنه یا مسائل اقتصادی را فدای غریزه جنسی هر دو. و او معتقد است که اینا هیچ کدام منشعب از دیگری نیست و تازه غریزه برتری طلبی را او معتقد است که یه غریزه اصیل در انسان. بنابراین سه غریزه اصیل میدونه. یونگ که شاگرد فروید بوده میبینید که برای غریزه دینی اصالت قائل است و معتقد است که یک غریزه دینی حس پرستش در انسان یک غریزه اصیل است مستقل از همه این غرایز. بنابراین ما اگر میخواستیم از این راه وارد بشیم و دیگر وارد شدیم در جاهای دیگر، اگر وارد میشدیم اون وقت خودمون نمیتونستیم مستقلن قضاوت بکنیم، باید میگفتیم آقا اینجا علما چنین گفتن. خب شما ممکن بودی آقا علما که وحدت نظر ندارن، یه دنچی میزن یه دنچی میزن یه دنچی میزن، ما چی میدونیم کدوم یکیش درسته؟ ولی ما از راه آثار که وارد شدیم مسائلی رو طرح کردیم که خودتون هم مستقلن میتونید روی اینا قضاوت بکنید. یعنی تحلیل کردن اینها از عهده خود شما هم ساخته است. به این دلیل ما این راه رو انتخاب کردیم، ولی اون راهی که شما میگید اون راه رو ما هرگز نفی نمی کنیم، ولی اون راه چون دشوارتر بود ما اون را کنار گذاشتیم، از این راه وارد شدیم و معتقدیم که هر دو راه هم به یک نتیجه میرسد. هر دو راه هم به یک نتیجه میرسد چون ما معتقد هستیم به اصالت حس دینی در انسان و شاید اول کتابی که در جهان اصالت حس دینی را عنوان کرده از قرآن است که میگوید فعظم بچک لدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. دین را اساسا در نهاد و در سرشت انسان میداند، مثل خیلی امور دیگر که در سرشت انسان. از این بگذاریم داشتیم معیارهای انسانیتی را که قبلا گفته بودیم یکی یکی بررسی میکردیم. یکی از معیارهایی که ما گفتیم نوجویی بود. نوجویی آیا میتونه یک معیاری از برای انسانیت باشه یا تمام معیار انسانیت باشه؟ انسان اونیست که نوجو باشد، انسان اونیست که فقط نگاهش به آینده باشد و گذشته رو میخواد منهدم بکند و برابه به آینده نو برسد. این درسته یا درسته؟ این هم مثل همونهایی دیگه، مثل آزادی، مثل جهاد و عقیده، هم درسته هم درست نیست. درست است به این معنا درسته که انسان متوقف و سر جای خود ایستاده انسان نیست. یعنی انسان یک موجود ایستان نباید باشد. ایستادن رکود است و توقف است و رکود و توقف در ماهیت در وجود انسان و در ماهیت انسان نیست، که این یه مسئله است که در معارف شرقی و اسلامی ما اونقدر این مسئله دامنه دارد که خدا میداند. عرفا چی گفتن و حکما و فلاسفه چی گفتن که نمیتونم من در این موضوع الان برای شما بحث بکنم، راجع به این که انسان یک موجود ایستان نیست، در یه مقاله من در مکتب اسلام در دو سه ماه پیش نوشتم، یه مقداری راجع به این موضوع بحث کردم.
به این معنا البته مطلب درستی است
که ایستادن شأن انسانیت نیست. انسان باید رو به پیش باشد و باید در حرکت باشد و باید و اگر ایستاد از انسانیت خودش سقوط کرده. اما یه مطلب میارم هست و اینه که
این به چه شکلی است؟
آیا این نظیر لباس عوض کردن است؟ اینم دلم میخواد شما دقت کنید، توجه فرمید، دقت کنید.
آیا این نظیر لباس عوض کردن است
یا نظیر در معلومات افزودن است؟ ما اگر یه آدمی باشیم یه لباسی که یه روزی پوشیدیم بخویم تا آخر عمرمون که زنده هستیم باز همین لباس رو پوشیم، خب لباس بالاخره لباس ماده است، طبیعت است، استعمال میشه، در اثر استعمال کهنه میشه، عرض کنم که باد و باران روش اثر میگذاره، رطوبت روش اثر میگذاره، بالاخره کهنه میشه، ترسیده میشه، پاره میشه، یه روزی باید انداخت کفش هست پوشیدی با پوشیدن بالاخره کفش شواق میشه، پاره میشه، مسخش هم بکنیم، پیناش هم بکنیم، آخرش میرسه وقتی که باید بزنیم دور، باید کفش نو باید بپوشیم. این یه جوره، ولی یه جور دیگر در علم هست. در علم انسان معلوماتی میگیرد، از دوره دبستان میگیره، از دوره دبیرستان میگیره، از دوره دانشگاه میگیره، ولی انسان از نظر علم هی باید بره جلو. ولی حالا که وقتی از نظر علم میره جلو، آیا لازمه جلو رفتن اینه که هر چی که قبلا آموخته اینا را اصلا بیریزه دور، بگه اصلا اینا کهنه شد به درد نخور، اینا دیگه بره دروغه، اینا اصلا باطله، حالا بره بیریزیم دور یه چیز جدید رو جاش میشنه. مثلا اگر در دوره دبستان کلاس چهارم پنجم مثلا به جدول تیساموروس بهش یاد دادن و در جدول تیساموروس بهش گفتن 7749 تا، آقا من امروز به دانشگاه رسیدم، دانشگاه من تیه کردم، من پروفسور بزرگ زمان خودم هستم، حرف دبستانی رو باید من بپذیرم؟ 7749 تا نخیر، حتما 7 هفته دیگه نباید که نوزه کمه، 7 هفته حتما باید که سنو تا باید بشه. حرف دوره دبستانی که امروز میشه با لباس دوره دبستانی مگر میتونه من امروز بپوشم؟ حرف دوره دبستانی مگر میتونه امروز بپوشم؟ حرف دوره دبستانی امروز نباید بپذیرم؟ این مزخرفه. این هم تو باید افقهای جدید باید بگشایی، معلومات جدید باید به دست بیاری، تو باید که نباید ایستان باشی. اما معنی این که نباید ایستان باشی این نیست که هر چی که مربوط به گذشته است چون در گذشته بوده پس باطل است و هر چی که جدیده نو است، هر چی که جدیده درسته. نه، اینجور نیست. اولا ممکنه یه حرف در قدیم باشه درست باشه، ممکنه در جدید باشه غلط باشه. تو باید در حقایقی که داری بر حقایق بیفزایی، نباید ایستان باشی و متوقف باشی و قانع باشی در کمالات انسانی و اون چه که داری، باید رو به پیش باشی. اما اشتباه نکن، خیال نکن هر چه که نو است خوب است، یعنی هر که نوبه اون درسته و هر چی که به گذشته تعلق دارد چون به گذشته تعلق داره مثل کفش و کفشی کنه میشه دیگه، اونم کنه میشه. میبینید شما که این وقت میشه مد. شما مد رو ببینید، هر چی که انسان کم سوادتر و کم معلومتر و کم عقلتر باشد بیشتر تسلیم دلاشرک مد است.
فلان مطلب در چه تاریخ پیدا شد؟ جنرال بیتاوری در چه تاریخ پیدا شد؟
2500 سال. وقت کهنه شد دیگه، کهنه شد. و یه کفش میشه از 2500 سال تا حالا زنده بود موضوع مونده باشه. خب این هم همین جور دیگه، اینا رو با تاریخ نمیشه حساب. ولی شما میبینید یک تربیه علمی پیدا شد، مثلا در اصل ابن جوسی فرض کنید شما که در 2500 سال پیش اصل ابن جوسی در هندسی آمدن گفتن، اگر امروز یه اصل دیگر پیدا شد بعد شما رو حساب میکنید. وقتی دید با این اصل مانند اصل ابن جوسی میشه مسائل هندسی رو استنتاج کرد یا بهتر از اون میشه استنتاج کرد، خب میگیرید دیگه. خب ابن جوسی گفته باشه گفته باشه،
ارسطو در 1500 سال حرف گذشته یه حرفی زده، امروز یه حرف دیگری دارن میزنن.
ما اگر بخوایم با مقیاس این که چون اون مال 2500 سال پیش اون مال امروز بگیم، این حتما بهتر از اشتباه کرد. اما یه وقت نه با یه مقیاس منطق میگیم آقا حرف ارسطو با حرف امروز که نگاه میکنیم دلایل منطقی تجربی همه بطلان حرف ارسطو رو ثابت میکنه، صحت این دا. پس حرف ارسطو رو میریزیم دور، حرف امروز رو میگیریم. شما وقت یه انسان هستید، قرآن همیشه نمیگه که نو را بپرستید یا کهنه را، میگه احکم را. ببینید انسان آیا باید نوت، اگر قرآن بپرسیم آقا ما نوجو باشیم، یعنی هر چی که نو شد همون رو بجوییم،
یا کهنه جو باشیم هر چی که کهنه شد مثل اشیاء عتیقه که رو چشم عتیقه نگاه بکنن، چون مثلا در چند هزار سال پیش بوده از عتیقه تو موزه ها باید نگهداریش باید کرد.
اینجور میگه نه، پس چی؟ میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولی الالباب.
اونان که هر سخن را اولا استماع میکنن، نمیگه سماع، میگه استماع میکنن، یعنی هر حرفی رو گوش میکنن، گوش فرا میدن. سماع یعنی شنیدن، استماع یعنی گوش فرا دادن، گوش فرا میدن،
یعنی نشنیده و نفهمیده، نه قبول میکنن نه رد میکنن، خب گوش فرا میدن. بعد چه کار میکنن؟ فیتبعون احسنه، بعد غربال میکنن، به اصطلاح میسنجن، بعد از میان اونها،
از میان اون چه به اونها گفته شده است و شنیدند و دارند نیکوترین را انتخاب میکنن،
یعنی مقایسه میکنه با حرف گذشته. این احسن است از گذشته، و گذشته از این احسن بود. اگر دید گذشته احسن بود این رو دورش میریزه، این نور دور میریزه. اگر دید این احسن است نور میگیره، گذشته رو دور میریزه. پس معیار انسانیت نوجویی نیست، حقیقت جوییست.
من شعر نور راستش نمیفهمم، این که میگم حقیقت رو میگم نمیفهمم، نه این که خیال کنید
پس نور میگیره گذشته رو دور میریزه. پس معیار انسانیت نوجویی نیست، حقیقت جوییست.
من شعر نور راستش نمیفهمم، این که میگم حقیقت رو میگم نمیفهمم، نه این که خیال کنید که میخوام تعارف کرده باشم، نه نمیفهمم، دیر نمیفهمم. و چون نمیفهمم هم دستور قرآن اینه که چیزی که آدم نمیفهمم نباید قضاوت بکنه در بارش، خب قضاوت هم نمیفهمم در بارش. ولی حرف هم اینه، ما یا باید شعر نو را به دلیل این که نو از ردش بکنیم؟ آقا دیگه حالا اینا یه چیزی میخوام بیان که سعدی نگفته، حافظ نگفته، مولوی نگفته، نمیدونم ناصر خسرو نگفته، این همه بزرگان آمدن اینا با این جور شعر گفتن، حالا یه عده آمدن میگن نه یه جور دیگه من میخوام شعر بگم، نه خیر، حتما اون چه اون بزرگان، هر چه اون بزرگان گفتن همون درسته.
یه حرف غلطه، چرا
کی گفته که حرف بزرگ؟ میگم کم ترک الاول و الاخری، چقدر گذشتگان داره آیندگان باقی گذاشتن، مگر گذشتگان میگه هر چی که بوده گذشتگان گفته؟ خب گذشتگان هم نسبت به گذشتگان خودشون آیندگان بودن، یه حرف درستی. از اون طرف دید آقا
چون این پدیده این قرن است، چون مال این نسل جوان است، این جوان ها گفتن این نو است، این در گذشته به دلیل این که نو است باید این را بپذیریم. این هم خلاصه،
هیچ کنی نمیشه که نو است. ممکنه یه چیزی نو باشه به دلیل ناتوانی نوگویان ناپردازان از این که اگر بخوان در سبک و قالب گذشتگان بخوان بگن چه میبینن به پایین اونها نمیرسن، بعد یه چیزی نو رو اختراع میکنن که احتیاجی کسی اونها رو نیاد مقایسه بکنه مثلا با گذشتگان که بعد مشت اینا باز بشه. نو است دیگه، نو است. نه،
نه شعر نو به دلیل نو بودنش باید قبول بشه، نه به دلیل نو بودنش باید رد بشه.
خدا به همه عقل داده، خدا به همه فکر داده، خدا به همه قانون محاسبه داده. قرآن دیگه یستمعون القول، یستمعون القول اینجا تطبیق میکنه. شعر نو رو بشنوید و گوش کنید، ولی بعد حساب کنید. این که من گفتم من نمیفهمم، چرا پیدا نکردم یک کسی که بتونه من بفهمونه؟ به چند نفرم من مراجعه کردم، کسانی که علاقه من بودن، نتونستم از اون چیز درستی بفهمم.
میگه گوش کنید همه چیز نو را،
اما در پیروی نگید نو است پس بریم دنبالش، یا چون نو است دلش کنید. احسن پرست باشید. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. پس بنابراین این معیاری هم که ذکر کردیم برای انسانیت یه معیار درستی نمیتونه باشه، یه معیار ناقصی است، یه معیار به اصطلاح کاملش یه چیزی دیگه است که این به مغلطه به اصطلاح به این صورت در آمده است.
میریم ما سراغ معیارهای دیگه. در زمان ما این مسئله ای که البته این از زمان هگل هم ظاهرا پیدا شده،
به نظرم از زمان هگل، شاید هم قبل از اون بوده، شاید هم قبل از هگل بوده، نمیدونم، حالا این نیچه گفته هگل گفته که گفته، مسئله ارزش مطرح شده است. یه مسئله ای در دنیای انسان مطرح شده به نام ارزش و ارزش جویی، به این که انسان یک موجود ارزشجوست و این که کمال انسانیت انسان به ارزش جویی است و حتی ارزش خلق کنی و ارزش آفرینی او.
ارزش را در مقابل سود به کار میبرند
و اینجور میگن که برعکس اون چی که در گذشته میگفتن انسان 100% تابع منطق هست، اینجور نیست. منطق در دایره سود فقط کار میکنه، ولی انسان یه موجودیست که در یه سطحی که در اون سطح تابع ارزش و ارزش با هیچ منطقی هم دور در نمیاد، این فوق منطقه، ارزش را فوق منطق هم حساب میکنه. خب این یه حرف جدیدیست دیگه، حرف خیلی خیلی تازهیست که ارزش اولا غیر از سود باشد، یه چیزی کسب شده غیر از سودها و یه چیزی کسب شده در دنیای انسان مافوق منطق.
این چجور میگن؟ میگن اما سود معلومه یا زیان، سود اینه که انسان فعالیت میکند برای اینکه یه چیزی را از یک جایی به خودش نفعی برساند، به خودش نفعی برسانه.
آدم کار میکنه برای اینکه پول برای خودش به دست بیاره، با پول آسایش برای خودش به دست بیاره، لذت برای خودش به دست بیاره.
این میشه سود. زیان هم که معلومه که انسان فرار میکنه از زیان و همون دلیلی که میره دنبال سود. ولی ارزش
یه چیزیست که انسان یه کاری رو میکنه برای یه چیزی که یه ذره سود به حالش نداره، ولی میکنه.
چرا میکنه؟ چرا نداره؟ بی‌منطق میکنه، ولی میکنه. اگه بگی چرا،
دلیل نداره چرا، هیچ دلیل نداره چرا،
و بدون چرا این کار را میکنه.
فرض کنید
یه نفر یه انسان در این جنگ های رمضان اعراب اسرائیل خب نوشتن دیگه، یه سرباز عرض کنم که مواد منفجره به خودش بسته بود، بعد تانک دشمن که می آمد عرض کنم که برای اینکه این تانک را با اون تانک سوارهاش مثلا منفجر کرده باشه، جلو تانک رفت خوابید و منفجر شد و تانک را منفجر کرد. این از این کار خودش چه سودی برد؟ برای چی؟ چی به اون رسید از این کار؟ هیچی. و از دست داد. او هر چه داشت از دست داد، چیزی نگرفت. اصلا خودش که گیرنده بود، گیرنده رو از دست داد. برای چی؟ برای یک ارزش. حالا ارزش چی؟ افتخارت مثلا. حالا افتخار نگه، آدم وقتی که بیمیره خودش برود بعد عکسش بیان تو روزنامه ها چاپ بکنن، خودش در دیر خروار ها خاک باشه، عکسش مردم دیگه تماشا کنن و حتی نفهمد که این چیزی وجود داره، درک نکنه این را چه چنین چیزی هست، این چه سودی داره برای اون؟ به قول خیام میگه که با بط گفت بطن مرغابی، با بط گفت ماهی با تبوتا، باشد که به جوی رفته باز آید آب. مرغابی و ماهی خوب تو آب زندگی میکنه، گفت گستنه خوب، حالا اگه این آب این جوی از بین رفت و آب نهر از بین رفت ما مردیم، ولی گستنه خوب بعدها بعد از مثلا چندین سال که ما البته مردیم، دو مرتبه یک سالی باز خواهد شد که این رودخانه پر از آب خواهد شد، مطمئن باش آینده خیلی خوبی داره این رودخانه بعد از این که ماها مردیم از بین رفت. با بط گفت ماهی با تب و تاب، باشد که به جوی رفته باز آید آب. بط مرغابی چی جواب داد؟ بط گفت که چون من و تو گشتیم کباب، دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب. وقتی ما نباشیم میخوام آب بیم جو بر جرده، میخوام سب سال بر نگرده. منطق سود اینه دیگه. میگن انسان یک موجود ارزش جوست و کارش هم بی منطق است، با هیچ منطق دور در نگه. این دو میدونی چیه از قضیه؟ جهان اروپا در یک مسیر انحرافی مادیگری در مورد انسان و جهان افتاد و بعد در یک جاهایی چاره ای ندارن که این حرفا را بزنن. انسان را آمدن توجیه مادی کردن و وقتی که توجیه مادی کردن، مجبور شدن که بعد اون جاهایی که انسان برای یک هدفهای متعالی غیر مادی فعالیت می کند و روی منطق هم می کند، یه منطق نیست، بگن یه کار بی منطقه، کار بی منطقه جنون دیوانگی، یه حرف محترمانه شه. این حرف اروپایی هم معناش اینه ارزشها را، ارزشها با جنون دیوانگی به وجود میاد. منتاش میگن مافوق عقل. حالا جنون بی عقلیه، بی عقلی مخواد یه سوزر مافوق بگید مجنون. آخه مافوق عقل چیه؟ بالاخره یه کار ضد عقل است به قول تو. وقتی ضد عقله خب خلی و احمقی. حالا تو اسمش برای اینکه محترمانش کرده باشی، برای اینکه اون که میخواد خودش فدا بکند گول بخوره خودش فدا کنه، میگه نه آقا این مافوق عقله. خب بالاخره کار بی منطق و ضد منطقی. واقعا اگه اینجور است، منم به همین منم یعنی همین امر مادی و منم همین سودها، من تخنیکی خب من باید در کار بکنم برای همین سود، دیگه ماورایی نداره این هر. ولی عمده اینه، هرچه به انسان بگن تو مادی هستی، انسان از نظر علم ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره، از نظر فکر و تلقین، ولی وجدان آدم از دو میره. انسان در عمق فطرت خودش، به تعبیر قرآن در عمق فطرت خودش، خود فطرت به طور به اصطلاح در شعور باطن انسان احساس میکنه یک موجود غیر مادی هست. این است که انسان خودش را صدای یک امر متعالی تر میکنه و میفهمد که این صدا کردن معدوم شدن نیست، تبدیل شدن به کامل تر شدن است. میفهمه این به قول مولوی پس چه ترسم کیز مردن کم شدن. این مردن ها تحول تطور است نه مردن واقعی. در واقع اینه که اسمشو گذاشتن ارزش یعنی معنا، به جایی که بگن آقا واقعیت دو بخش داره، بخش ماده و بخش معنا. انسان گاهی معنی جوست و گاهی ماده جو و در هر دو مورد از منطق پیروی میکنه. عقل انسان هیچ وقت نمیگه تو فقط ماده جو باش، میگه معنا جو هم باش، میگه چون میگه کمال جو باش، کمال تو در معنای هست، برو دنبالو. آمدن به جای اون که کلمه معنا مبادا اسباب سوء استفاده ادیان و مذاهب بشه، کلمه معنا رو برداشتن، آمدن گذاشتن ارزش سود. بعدم گفتن این کار جنون آمیز دیوانگی است، ولی یه دیوانگی است که مردم خوششون میاد از این دیوانگی. بعد که این دیوانگی رو یه دیوانه بکنن، بعد میان براش محافل برپا میکنن، تقدیس میکنن، مجسمه براش میسازن، ولی به هر حال کار دیمنته و کار دیوانگی است. پس مسئله ارزش جویی هم چیزی جز معنی جویی نخواهد بود، همین است و غیر از این هم چیز دیگری. بعد ما میرسیم به معیارهای دیگر که نمیدونم حالا من میرسم به حرفای خودم یا این که به همه حرفای یا نه، روز آخر جلسه ما هم هست. میخواستم یه بحثی راجع به ایمان طرح بکنم که همه اینها را در یک جا جمع میکنم. اجازه بدید من بعد از این چیزهای دیگری که اینجا هست اینو مونده بگم. فردا دیگه نمیتونم بیام. نخیر فردا نخیر، حتی من گرفتر هستم. ببینید آقا، پس یه بحث مختصری یعنی قد عرض بکنم و دیگه بحث خودم رو خاتمه بدم. با اون این هست همه اینهایی که به عنوان معیار انسانیت گفته شده است، همه هم درست است و هم نادرست، یعنی نیمی از حقیقت است نه تمام حقیقت. اینجا من براتون این مثال عرض میکنم، یعنی آیه از قرآن عرض میکنم. قرآن یک مثلی در ذکر کرده خیلی عالی برای انسانیت. اینجور می فرماید که ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس. ظاهرا بعد لعلهم یتفکرون، یعنی خدا مثلی ذکر میکنه. بعدم چون مثل دیگریم پشت سر ذکر میکنه، خدا مثلی ذکر میکنه برای یک کلمه پاک، سخن پاک، حقیقت پاک. کلمه در قرآن در مورد یه حقیقت گفته میشه. عیسی مسیح را قرآن میگه کلمه، که اینم یک داستانی دارد. اینجا مقصود مقصود ایمان است، یعنی ایمان به حق، ایمان به خدا. این مثل ایمان به خداست. این حقیقت یعنی حقیقت ایمان به خدا. خدا مثلی ذکر کرده است برای ایمان به خدا و ایمان به حق. مثلش مثل یک درخت پاکیزه سالم میوه هست که شجرتن طیبته، و هم نه درختی درخت عادی، یک درختی که ریشه هاش تا اعماق زمین فرو رفته باشه، یعنی یک درخت خیلی پابرجایی که با هیچ بادی نمی لرزد و تکن نمی خوره، کنده نمی شود. اصلات را فرع شاخهاش به آسمان کشیده شده، رفته شاخهاش از این طرف از این طرف از این طرف به همه جا کشیده شده، و درختی میوه هم هست، میوهش هم میوه فصلی نیست که یه فصل باشه یه فصل نباشه، مثل گل همیشه بهار میگن که همیشه اون گل بهار است، ولی ما درختی میوه‌ده در تمام سال نمیدونم داریم، خیال نمیکنم همچی درختی در دنیا داشته باشیم. قرآن اینجور مثل میگه، میگه ولی درختی که همه وقت و همه فصل میوه‌ده باشه، هر وقت که شما برید به این سراغ این درخت میگه پر از میوه است، میتونید میوه بچینید. تو اتی اخوله ها کل حین بعد میره ابن ربا، تموم شدنی نیست میبش. بعد میگه و یضرب الله الامثال للناس، اینا مثل ما داریم ذکر میکنیم، خیال نکن که بگید اون طرف آب کجاست، در آسیاست، در افریقاست، در امریکاست، در کجاست، نه همچی چیزی نیست. این سید کاظم رشتی که معلم علی محمد باب بوده و خود اونم یک کدی همچین به اصطلاح مخلوط بوده سیمهاش، واقعا عرض میکنم چون کتابش الان در دست هست، اگر ببینید میبینید اینجوریست، کتابش چاپ شده هست، شرح القصیده ای داره، حدیث پیغمبر داره فرموده انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم علی در اون شهره. مقصود این است که کسی اگر میخواد به من برسد از راه علی باید بیاد، مثلا امامت داره بیان میکنه، یعنی از غیر راه علی شما به من نمیرسید. این خیال کرده این که پیغمبر گفته که من شهر علمم و علی در اون شهر هست، این شهر واقعا یه شهری خیابون داره، کوچه داره، عرض کنم چهارراه داره، پلیس داره، آدم داره. میگه بله بله بله، این شهر در آسمان چهارم، من رفتم در اون شهر، به جان شما واللهی هر هست. میگه من رفتم اونجا، اون شهر دیدم، چندین هزار کوچه داره، چندین هزار خیابان داره، در هر خیابان چندین هزار کوچه، در هر کوچه چندین هزار خانه است، حتی من سگهای هر خونه رو میشناسم، یه سگی اسمش کلهلهونه، یکی اسمش فلهلهونه، یکی اسمش ملهلهونه، همینجوری با بازار میشه. حالا قرآن وقتی که ذکر میکنه که ما نسلی ذکر میکنیم درختی که ریشه هاش تا اعماق زمین فرو رفته باشد و شاخهاش تا آسمون را گرفته باشه و همیشه میوه هاش آماده است، دائما هم میوه میدهد، مخصوصا میگه یضرب الله الامثال للناس، که بعد سید کاظم ها پیدا نشن بگن یه همچه درختی مثلا در کجاست، بعد بگه در آسمان ششم من این درخت دیدم. این آقا مسئله داریم میگیم، مسئله ایمان و مسئله انسان است. قرآن میخواد بگه که میوه های انسانیت از این درخت پیدا میشود و بس، اون گل همیشه بهار و اون درخت میوه ده انسانیت، اون میوه ها جز از این درخت و از این ریشه و از این تنه از جای دیگر پیدا نمی شود. اگر شما در جای دیگر می بینید احیانا افرادی که ایمان ندارن ولی از انسانیت بهرمندن، بدونید شما اینا مسلم فطری هستن، یعنی به حکم باز ایمان فطریشون من حیث لا یشعر اون ایمان به حقیقت او را وادارش کرده، ولی خودش نمیدونه چیه، نفی میکنه. یه پیغمبری میاد میخواد که بهش بگه آقا اونی که وجدان تو را وادار میکنه همین مکتبیست که من آوردم و من دارم به تو میگم. این ایمان به حق که عرض میکنیم مقصود اینه، دیر را راجع به حقیقت سوال کردیم گفتیم بعد عرض میکنیم، اینه ایمان به خدا. معناش این نیست مثل این که مثلا یه وقت ما میگیم ستاره نپتون وجود داره یا وجود نداره. خب یه موجودی از موجودات عالم به نام نپتون وجود داره، علم گفته وجود داره، بسیار وجود داره. حالا اگر ما بگفتیم ستاره نپتون وجود نداره، اگر این روز آمدن گفتن آقا ستاره نپتون وجود نداره، خب وجود نداشته باشه، این دیگه از نظر مجموعه جهان وضع جهان تغییر نمی کنه، یعنی دید ما نسبت به جهان عوض نمی شه. خدا، ایمان به خدا اصلا جهان را در نظر انسان عوض می کنه، جهان می شه حق. و اگر خدا را نفی بکنیم جهان می شه پوچ و انسان می شه پوچ. کامو سارتر اینا که میخوان جهان پوچ باشه و انسان هم در ذات خودش و در سرشتش پوچ باشه، ولی بعد میخوان حقیقت رو برای انسان خودش برای خودش بیافرینه. این حکم چنین بود که کج دارم نریز، این نمیشه چنین چیزی. یا انسانیت دروغه، محبت دروغه، زیبایی دروغه، عدالت دروغه، آزادی دروغه، خدمت دروغه، جهاد تلاش در راه عقیده دروغه. جز سود مسئله نیست در جهان. به غلط اشتباه کرده طبیعت موجودی به نام انسان به وجود آورده، به تصادف یه موجودی به وجود آمده، بعد مثل تخم ترکیزش زیاد شده. یه دفعه یه تصادف یه موجودی به وجود آورد، بعد هی زادوارد که زادوارد دنیا رو گرفته. یه موجودی که به تصادف به وجود آمده است، هیچ برنامه او رو نیاورده در اینجا و هیچ رسالتی جهان به عهده او نگذاشته است. از این چی میخوایید؟ از این چه انتظاری دارید؟ و چه انتظاری صحیح از این؟ انسان باش، شریف باش. مگه همه جهان شریفه که من شریف باشم؟ محبت داشته باش. مگه در جهان محبتی وجود داره من محبت داشته باشم؟ پدر و مادر من همین جهان هستن که هیچ چی سرش نمیشه، یه کودن، یک احمق، یه ابلغ، نمیفهمه چی میکنه، همونجور کورناکومار رو کاره میکنه. خب مردم میگوید امروز به پدر مادراشون اعتراض دارن، بچه های امروز پدر مادراشون اعتراض دارن. میگو آقا این پدر مادرها چه حقی به گردن من دارن؟ میخواستن از وجود یه بگن لذت رو برن، من به وجود آمدن، میخواست منه به وجود نیارن، غلط کردن به وجود آوردن. مردم برای پدر مادر آگاه شاعرشون که واقعا اونم روی رسالتی که خودشون رو میدونن به وجود آوردن، این رو وجود آوردن قبولش ندارن، همه چیز رو اساسا نفی میکنن. میگه چون من مولود یک خواهش و یه لذت دوتا انسان هستم، خودشو نفی میکنه. اون وقتی تمام بشریت مولود غلطه و مولود صدفه و مولود اشتباه طبیعت باشه، برای این انسان دیگه چه انتظاری میشد داشت؟ انسانیت یعنی چه؟ همش وهم است، همش درو، هر چی که انسان انسانیت بکنه از براش گفته. تنها ایمان به حق است، ایمان به خدا همه چیز را حق میکنه، همه چیز چرا داره و چراش جواب داره. دیگه نمیگیم این به وجود آمده، خود این به وجود آمده، خودش که نمیخواست به وجود بیاد. یعنی خودش که هستی که مال خودش که نبود چرا به وجود آمد؟ خب یه چیز دیگه رو به وجود آمده. او چرا؟ او خود اون بدبختش هم از یه جای دیگه آمده. او یکی دیگه، اونم همینجور، اونم همینجور، اونم همینجور، اونم همینجور، به هیچ جا اصلا همینجور یک چیزی اصلا هیچ معلوم نیست که اصلا به کجا منتهی میشه، یعنی به جایی منتهی نمیشه اصلا. یک کوری، یک ابهام، یک تیرگی، هستی مساوی با کوری و ابهام و تیرگی. این خیلی فرق میکنه با اونجا که اصلا حقانیت عین ذاتشه، وجود عین ذاتشه، کمال عین ذاتشه، بی‌نیازی عین ذاتشه و جهان به رحمت و وجود به وجود آمده. ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی هستی با بسم الله الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نسخه هستی. الله رحمانیت، رحیمیت، رحمانیت این آوردن و رحیمیت این بازگشت دادن باز به کمال هستی. ظهر الوجود بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا همه چیز معنی پیدا میکنه، همه چیز حقیقت پیدا میکنه. پس ما انسانیت انسان، معیار انسانیت اینه که انسان جهان را، جهان را بشناسه، یعنی کل جهان را، نه اینکه مثلا بنده گیاهشناس باشم، گیاهشناسی که جهانشناسی نیست، کل جهان را بشناسه. چجور کل جهان را بشناسه؟ یعنی یک تصویر صحیحی از کل جهان داشته باشه، اون مغز مفکر جهان و اندام جهان و جریان منظم و حکیمانه جهان و ایمان داشته باشه به اون و به اون اعتقاد داشته باشه، اون وقت از برای خودش آزادی قائل میشه، چون میبینه راهش را با آزادی فقط باید پیدا کنه و آزادی بدون اسیان کردن در مقابل موانع راهی نداره. زیبایی را اونجاست که براش معنی پیدا میکنه، عدالت براش معنی پیدا میکنه، قدرت براش معنی پیدا میکنه، محبت براش معنی پیدا میکنه، آگاهی براش معنی پیدا میکنه، نوجویی براش معنی پیدا میکنه، از ارزشها براش معنی پیدا میکنه، همه چیز براش معنی پیدا میکنه. انسانیت از ایمان به خدا نمیتونه جدا باشه که یک راه انسان را از اون جهت غلط است که انسان را به مقصود نمیرساند. مثلا شما مقصدی دارید، مقصد شما رفتن به فلان شهر است، یه راه را میگیم آقا از این راه نرید، رفتن شما از این راه غلط است. یه وقت به این معنا غلط است که اگر از این راه بروید اصلا به مقصد نمی رسید، این راه به جای دیگر منتهی می شود. ولی یه وقت میگیم یک راه غلط است به این اعتبار از این راه اگر بروی به مقصد می رسی، نمیگم اگر از این راه بری به مقصد نمی رسی، ولی از این راه رفتن برای این مقصد غلط است. به این مقصد از دو راه میتوان رفت، ولی از این راه رفتن این راه غلط است. مثلا با عنوان مثال عرض میکنم، شما از اینجا میخواید بروید مثلا به دماوند، خب یه راه جاده است، میگه از اونجا برو. یه راه دیگری هم ممکنه وجود داشته باشد، ولی راهی است که از زمینهای شخصی مردم یا مثلا از توی زراعتهای مردم بخواید عبور بکنید، از توی محصول مردم. مردمی آمدن کشت کردن، زراعت کردن، درختکاری کردن، گندم کاشتن، کار دیگری کردن. آقا راه دماوند از کجاست؟ از اینجا اگر من برم میرسم به دماوند. خب بله، اگر حساب رسیدن است از اینجا هم شما اگر اسبتو مثلا ببری میرسی به مقصد، میرسی. ولی این راه را برای این مقصد نباید انتخاب کرد، به اون مقصد از این راه رفتن غلط است.
این نکته را حالا توجه بفرمایید. یه مطلبی این را بیشتر فرنگی ها مطرح کردند و کم و بیش مصری ها هم در نوشته های خودشون مطرح می کنند و در نوشته های ایرانی ها هم کم و بیش آمده است. این است که به این صورت قضیه مطرح است: حل الغایات تبرر المبادی، یعنی آیا هدف نتیجه را مباح می کند؟ آیا هدف نتیجه را مباح می کند؟ یعنی اگر هدف مقدس بود، برای هدف مقدس از مقدمه نامقدس می توان استفاده کرد یا نه؟ این خودش مسئله است. برای هدف صحیح از مقدمه باطل و دروغ می توان استفاده کرد یا نه؟ گاهی ما اگر بخوایم به هدف صحیح خودمون برسیم، راهمون دورتر میشه. اگر بخوایم از راه صحیح هم بریم، من اگر بخوام از راه صحیح به اون شهر مثلا بخوام برم، باید 20 فرسخ راه رهی بپیچم برم تا برسم اونجا. ولی اگر بخواهم که به اون مقصد به راه اهمیت ندم، میون بر کنم بزنم برم، گوی این که محصول مردم رو خراب بکنم، در زمین قصدی هم پا بگذارم برم، ولی 20 فرسخ من تبدیل میشود به 8 فرسخ. صرفه‌جویی‌ست در وقت من و در زمان من. این سوال مطرح است: آیا هدف مقدس وسیله نامقدس، یعنی وسیله پلید را برای انسان تجویز می کند، اجازه می دهد یا اجازه نمی دهد؟ اینجاست که روش رهبرها متفاوت است. بعضی از رهبرها هدفشون رسوندن پیروان است به مقصد. حالا فرضم می کنیم مقصد درست، مثلا مقصد نجات از ظلم است. نجات از ظلم از نظر مقصد که شک نداره درست است. مقصد رسیدن به عدالت است، مقصد درست است. بعضی از رهبران برای عبور دادن مردم به سوی اون مقصد بزرگ و عالی هر راهی را اجازه می دهند. میگه آقا مقصد مقدسه. برای مقصد مقدس همه چیز جایز است. دروغ، میگه دروغ اگر هدفت مقدسه خب بگو. خیانت اگر هدف مقدس است بکن. تحریف، تاریخ رو من میخوام تحریف بکنم برای اینکه پیروان من، اگر من تاریخ رو اونجوری که دل خودم میخواد تو مغزشون وارد بکنم، اون وقت به سوی این مقصد بهتر حرکت میکنم. اما اگر همه وقایع و حقایق تاریخ رو اونچنون که هستن به اینها بگم، اینها متوقف میشن در راه. میگه تاریخ رو تعریف کن، هر جور دل خودت میخواد بگی اونجور بگو، برای این که به مقصد برسانی. اصل مقصد است، به مقدمه تو چه کار داری؟ البته سخنم در این نیست که اساسا آیا راه دیگری وجود داره یا وجود نداره، چه وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، این حرف رو میزنم. راه نزدیکتر میشود یا نمیشود؟ شک نداره که راه بسته نیست، راه نزدیکتر میشود، پس استفاده کن. لذا بسیاری از رهبران جهان به یک خرافاتی معتقد نبودند، خودشون معتقد نبودند. حالا لااقل خودشون خرافه میدانستن، حالا میخواد اون مطلب خرافه باشه یا نه، ولی میدیدن که اگر مردم رو ما از راه همین خرافات به عقیده اونها خرافات از راه همین خرافات سوق بدهیم، به مقصد خودمون زودتر میرسیم. میگفتن از همین راه ببریمشون. میگفتم آقا آخی این خرافه است، دروغه. میگفتم دروغ باشه، از همین دروغ بهتر میشه او رو به مقصد رسون، بذار دروغ باشه. این دروغ برای ما اجالتا یه پلی هست که از این رودخانه عبور بکنیم یا نه؟ بله پلی هست، از همین پل عبورشون بدید. بابا بت‌پرست است مثلا، آیا از این احساسات بت‌پرستی او میشود برای همین مقصد، فرض میکنید مقصدم صحیح ها، نجات اوت از ظلم، آیا از همون احساسات بت‌پرستانه اون میشود برای نجات خودش استفاده کرد؟ بله. پس تکیه کن بر همین وسیله فاسد و بر همین مقدمه غلط که الغایات تبرر المبادی، نتایج مقدمات را مجاز می سازد. معنی جمله این است، نتایج اگر مجاز باشد و صحیح باشد مقدمات را مجاز می سازد. حال این اصل مطلب است. یکی از افکار دنیا خراب کن که در این سه چهار قرن اخیر پیدا شده همین بود.